زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشن های زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میکنم به روی ماه همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هفته خوبی پیش رو باشه و انشالله خداوند متعال در لحظه لحظه زندگی همراهتون باشه و پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاج‌های آبدینی عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین زیارت قبول به
سلامت باشید.
از عالی که از زیارت عتبات خلاصه تشریف آوردید.
دعاگوی شما و همه دوستان عزیزمون بودیم به صورت ویژه و مخصوص.
الحمدلله. ان شاء الله خدای متعال روزی شما و همه مشتاقین و همه ما ان شاء الله مکرر این زیارت رو داشته باشه و توجه اهل بیت رو شامل همه ما بگردونه
ان شاء الله. خیلی خوشحالم که شما رو زیارت می‌کنم و همینطور دوستان عزیز و نازنینمون رو. قصه قصه حضرت یوسف علی نبی ینا و آله و علیه السلام بود. نکات بسیار لطیفی که در جلسات گذشته حاج‌های آبدینی بهش اشاره کردن، امروز هم انشاءالله ادامه بحث رو با بیان لطیف شما خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که توفیق پیدا بکنیم که چه در زمان غیبت چه در زمان حضور حضرت از سربازان و یاران و یاوران حضرت باشیم انشالله.
بلکه سرداران سپاه حضرت.
بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. و خدای سبحان قبول کند ما رو، توفیق بدهد که سرباز و سردار لشکر حضرت باشیم، چه در غیبت چه در حضور انشالله. بحثی که در محضرش بودیم مربوط به حضرت یوسف سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام بود و عرض سلام و ادب میکنیم خدمت نبی گرامی اسلام، خدمت امام زمان و خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه اجمعین و انشالله وارد میشیم، اذن میگیریم که ورود پیدا کنیم بر این بحث انشالله.
یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند.
بحث ما همین آغاز بحث با همون زندان شدن یوسف است. آیه که در محضرش هستیم آیه 35 سوره یوسف سلام الله علیه است. ثم بسم الله الرحمن الرحیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. که با اینکه تمام ادله بر پاکی یوسف دلالت کرد و روز به روز هم چه جلسه‌ای که قلقت الابواب بود پیراهن پاره شد و اون دلالت‌ها که گذشت که دلالت اون کودک به زبان آمد بر پاکی یوسف و خود عزیز مصر هم یوسف رو پاک در حقیقت حکم کرد که پاک است،
تبرئه شد،
چه بعد از جریان زنان که همه زنان اقرار کردند که ان هاذا الا ملک کریم، ما هاذا بشر، ان هاذا الا ملک کریم، این اصلا دست بشر انگار بر او هیچ در حقیقت ورودی پیدا نکرده، ملک کریمی است از زیبایی و عفاف و حیا که یوسف دست نیافتنی بود برای همین. همه اقرار کردند، همونجا هم زلیخا اقرار کرد که من راوت و انب، من خلاص او رو دعوت کردم و او ابا کرد. با همه اینها بعد از جلسه ای که با زنها شد، مسئله بین مردم بیشتر پیچید که طهارت یوسف، عصمت یوسف و در حقیقت جریان زنان سران مصر و اینکه اینها دلباخته شدن و به خصوص در رأسشون زلیخا بیشتر پیچید بین مردم. خب بعد از اینکه این جریان پیش آمد و هرچی دلالت بر پاکی یوسف بیشتر آشکار می شد، دلالت بر آلودگی اونها بیشتر می شد که اونها مقصرن و مجرم در این مسئله. این دوتا با هم تلازم داشت، لذا به فکر افتادن چه کنن. از یک طرف این بود، از طرف دیگری هم این بود که زنان مصر به زلیخا مشورت دادن که این در حقیقت آهوی وحشی را، حالا تعبیری که شده آهوی وحشی را، گریزپا را که تن نمیده و رام نمیشه، این رو در حقیقت باید به زندان بندازی تا زندان رامش کنه و بعد دست یافتنی میشه برات.
اینا رو مشته
بیاد تو مشته، بره اونجا ببینه شرایط سخت رو نمیتونه تحمل بکنه، برمیگرده. لذا با زلیخا با کمال ناراحتی که از فراق یوسف ممکن بود پیدا کنه که حالا عرض خواهیم کرد، راضی شد به این که مدت کوتاهی، تعبیر همین در قد آیات هم هستش که لیس جنون نهو حتاهی، یه مدتی که این حتاهی مبهمه چقدر، تا این رام بشه به قول اونها،
تا روزی که برگرده،
برگرده، تا این که در قد یه قدری برگشتن او بود یکی هم سر و صداها بیفته،
شایعات رسوایی به بار اومده بود،
رسوایی به بار اومده بود. بعد تعبیرم ببینید خیلی زیباست اینجا که ثم بدا لهم، تا به حال کار خانم ها بود، ضمیر ها همه مؤنث بود،
بله،
که در حقیقت اینها کیدهن الیهن، تمام اینها ضمائر مؤنث بود از جهت عربی، اما اینجا یه دفعه ضمیر مذکر میشه، جمع مذکره،
بدا لهم
برای مردا، بدا لهم برای مردا. چرا؟ چون این تصمیم رو هم زنها و مردها تو مشورت با هم دیگه، قسمتیش رو خانوم ها تأثیر داشتن که گفتن که این در قد زلیخا اصرار کرد که یوسف مدتی به زندان بیفته تا برگرده، تا به چش زندان رو برگرده و تن بده. مردها هم دیدن رسوایی به بار آمده و دستگاه حاکمیت متزلزل شده پیش نگاه مردم، اونها هم این پس رأی با مردها بود اما مشورت و شور با خانم ها بود. دو علت هم داشت، دو علت اساسی داشت به این جهت در حقیقت. ثم بدالهم، بدالهم یعنی حکم اولیشون این نبود، حکم اولیشون بر طهارت و آزادی یوسف بود، اما براشون این دوباره چی شد؟ پیش آمد. بدا جایی میگن که در حقیقت اونجا در حقیقت
ورق برمیگرده،
یه چیز دیگری ورق برمیگرده، اینجا در حقیقت بدالهم من بعد ما رعب، با اینکه اینها آیات طهارت یوسف رو دیده بودند، آیات رو دیده بودند، یه آیه هم نبود، پیراهن پاره شده بود، بچه به زبان آمده بود، همه دلائل، خود اینها یکی یکی زنهای دیگه دستاشون رو بریده بودند، بعد خود اونها اقرار کردن، خود زلی، همین آیات بود که همه براشون ثابت. من بعد مار، این خودش نشون میده که کار در حقیقت تو نظام های حاکمیتی خیلی سخته. یعنی یه جایی که یه دفعه مسئله پیچیده میشه، پا روی همه حق هم گذاشته میشه. این فقط هم مخصوص نگاه حاکمیتی نیست، هر کسی تو ارتباط خودش وقتی کار پیچیده میشه، با اینکه حق رو فهمیده، بدالهم ممکنه تا قبل از این حکمش این بود غیر از این باشه، اما یه دفعه میبینه منافعش به خطر افتاد، آبروش به خطر افتاد، دیگه حاضر نیست پای آبروش به حکم اولی تن بده، زیر اون حکم میزنه. ماها هم مبتلایی،
چقدر دردناک این حس.
یعنی این ارتباط برای همه است، فقط نگیم که این مرود اوناست، هر کسی پای زن و بچه خودش که وسط میاد،
منافع
پای
خودش،
منافع خودش که وسط میاد، بعد میبینید که حاضر نیست به حکم حق تن بده، زیر حکم میزنه، هرچند آیات رو دیده باشه، خلافش براش آشکار شده باشه. این بیان عمومیه، منتها دستگاه های حاکمیتی منافعشون بیشتره، قدرتشون هم در حقیقت غالبتره، زودتر زیر مثلا نظر قبلیشون میزنن، اونجاها ساده تر این پیش میاد،
چون احساس میکنن تبعاتش گسترده تره،
یعنی احساس من مصلحت سنجی ها نمیدونم
اجتهاد
اینا خیلی ها باعث میشه که زود در حقیقت زیر اون حرف حق و حکم حق بزنن و اون رو در حقیقت ابطال بکنن و حکم جدیدی. این خواستم بگم مبتلا ما هم هستیم توی مثلا حتی توی گفتگو، توی گفتگوی ساده گاهی حرف برامون روشنه ها، اولش هم داریم جلو میاییم، قبولم میکنیم، بعد یه دفعه میبینیم که اگر این رو قبول کنیم تبعات دیگه این دنبالش میاد،
در واقع یه جایی مثل کار داره به جای باریک.
آره یه دفعه میبینیم نه، طرف مقابل فقط به این که این معنا باشه قانونی داره جلوتر به جلوتر، یه دفعه زیر همه چی میزنیم، اصلا از اصمون که خب اینا همه همون نگاهه، یعنی به مزار و ضررهاش حاضر نیستیم تن بدیم. خب بالاخره یه اشتباهی کردیم، یه کاری پیش آمده، باید به در حد خربزه خوردیم، پای لرزش بشینیم، اما حاضر نیستیم که پای لرزش، گاهی اگر به لرز نرسه و همون فقط در حد نگاه ساده باشه، اعتراف به اشتباه نخواد، همین مقدار آذریم. لذا اقرار به گناه پیش خدا ممدوحه، که انسان پیش خدا پیشانیه، ذلت بر خاک بماله تا این ادب بشه اگر اشتباه کرده، از اون قله تکبر بیاد پای اعتراف به گناه پیش خدا. این خودش انسان رو تو ارتباطات با مردم متواضع تر میکنه. یعنی این اونجا پیش دیگران حق نیست انسان اعتراف به گناه بکنه، گناهی که شخصیه درونیه، حق نداره اونجا، خود این اشاعه فحشا میشه.
بله.
اما پیش خدا که پیشانیه ذلت، در حقیقت ذلت پیش خدا عزته، نترسیم از لفظ ذلت پیش خدا، ذلت پیش حقیقت عالم و هستی و وجود و نامتناهی وجود و حق مطلق است. اونجا ائمه و پیغمبر افتخار میکردند پیشانی ذلت بر خاک داشته باشند. هر چقدر اونجا انسان ذلیل باشه نشانه یافت عظمت حقه، یعنی فهمیده حقیقت را.
و اون خلوت و اون اعترافات در واقع رابطه تو رو با مردم و تعاملات اجتماعی تو رو تنظیم میکنه،
اینو میخوام بگم که لذا هر چقدر اونجا انسان پیشانی ذلت و اون افتقار و فقر رو پیش خدا داشته باشه، اعتراف به گناه خودش پیش خدا داشته باشه، انسان رو تو ارتباط با مردم متعادل تر میشه،
در واقع پذیرش حق برات راحت تر
میشه،
دیگه اینجوری بدالهم اتفاق نمیفته.
این خلاصه یه نکته که بدالهم که من بعد ما رعول لیسجنون نهو حتاهین، که این رو زندانی میکنن تا در حقیقت یه زمانه. این حتاهین هم کلام الهی نیست در اینجا، بلکه کلام در حقیقت که هست همون حکمی که اونا
اون
کردن، که معلوم نباشه. چرا معلوم نباشه؟ چون تا ببینن که آثاری که اینها میخوان ظاهر میشه، یعنی اون شایعه برطرف بشه، یوسف برگرده، تا همه اینا این ببینن تا کی محقق میشه. لذا حکم رو، چون جرمی مرتکب نشده بوده که اون جرم حکمی داشته باشه و معلوم باشه حکمش، مجرم نبوده اصلا و خود اینا هم میدونستن، حتی متشابه هم نبوده براشون که این مجرمه، یعنی اینجور هم نبوده که ندونن براشون شبهه باشه، نه کاملا میدونستن که
گفتن رو برو بازداشتگاه مدت مثلا
بفرستنش از باب
نه اون حبس مدت دار.
البته خلاصه اینجا گاهی بعضی ها انتقال پیدا میکنن که میگن ببینید با اینکه این خطا بود، که اینم یه نکته لطیف، فقط استفاده لطیفش رو میخواییم بکنیم، با اینکه عزیز مصر میدانست که این حکم غلطه، اما چون اهلش بود، زلیخا اهلش بود، همسرش بود، اهل
خانوادش
بود، اینجا به خاطر خانوادش، خاطر خانواده و نسبتی که داره، حاضر شد در حقیقت این حکم رو انجام بده، دفاع از خانوادش بکنه. از این یه انتقال زیبایی پیدا میشه که خدای سبحان با بنده چقدر ارتباط داره و بنده چه ارتباطی با خدا داره. خدای سبحان به مقدار این ارتباط با بنده دفاع میکنه از بندش در وقت حساب. اونجا به غلط یک دفاعی صورت گرفت، اما اینجا به حق صورت میگیره. لذا در روایات دارد که اونجایی که بنده امر رو مرتکب شد و شیطان او رو گول زد، اما تو دلش این جا نیفتاد و نسبت به عمل نادم بود، حالا ناراحت بود، میگه خدای سبحان این عمل رو پس از در حقیقت یک محاسباتی برمیگردونه به فاعل اصلیش که شیطانه و میگه این بنده من منزهه.
یعنی اگر الخلق و عیال الله، اگر اهل و عیال خدا شدیم اونجا
دفاع میکنه خدا. این خیلی من با ترس گفتم چون ما بیباکیم در مقابل خدا، واقعا خودم احساس بیباکی میکنم و این خیلی خطرناکه که انسان بیباکه در درگاه الهی، اما خدا خیلی شکوره
و غیوره.
ان الله یدافع عن الذین، مدافع اهل ایمانه. مدافع در مقابل کی؟ مدافع اهل ایمانه در مقابل خود اهل ایمان اگر خطای صورت دادن، حتی یعنی در موقع اون خطاش، اون خطا رو میندازه فاعلیتش رو به گردن شیطان. در تعبیر روایت داره این حکم ملکوتیه که حالا یه بحث زیبایی داره. خب عبور میکنیم، اینم یه نکته که خدا مدافع ما میشه و این انتقال از این که اینجا عزیز مصر به غلط، نمیگه این صحیحه، اما اونجا به صحیح که خدا اونجا در وقت دادرسی فاعلها شیطان تأثیر داشت در فاعلیت این در وسوسه، خدا میگه فاعل تو، این بنده من با این عمل نسبت نداره، این نمیخواست، با
این عمل اصلا مال این نبود.
بعد جدا میشه. البته اینطور هم نیستش که هر کسی فکر کنه هر گناهی که ایمان براش باقی میمونه، نه، انسان گاهی با بعضی از اعمال از دایره اهل ایمان خارج میشه و نمیدونم این کدوم عمله، لذا باید از همه اعمال ترسید. خب اینم یه نکته. خب قرار بود این از صحنه خارج کردن یوسف یه مدت کوتاه باشه تا سر و صدا بخوابه، آبا از آسیا بیفته، اما 12 سال حداقل طول کشید.
12 سال
حداقل 12 سال طول کشید،
خیلیه.
یعنی یه گفتاری ما میگیم، اونم تو اوج جوانی یوسف، اوج نشاط یوسف
و مهمتر از همه بیگناهی،
بیگناهی یوسف. اما تقدیر الهی هم در اینجا دست یوسف رو برای یوسف اینجا بد نشد، بد نشد، حالا عرض خواهیم کرد. یعنی یوسف وقتی سلام الله علیه وقتی وارد زندان شد، حالا این وارد زندان شدن حضرت یوسف رو میخواییم از چند نگاه، مثل این که صحنه رو دوربین های مختلف وقتی که فیلم میگیرن
زوایای مختلف
یک بیان مختلف داره، افراد مختلف که نگاه میکنن از جاهای مختلف بیان مختلف داره، این جریان یوسف نبی به زندان افتادنش هم زاویه های مختلفی داره، خیلی زیباست.
خیلی خوب.
یه زاویه، زاویه است که خدا نگاه میکنه به مسئله، این بازترین زاویه است، جامعه، نه مکانی از مکانی حاجبه، یعنی نه این صحنه از اون صحنه غائبه، این صحنه جامعه که نقل همه چیزا تو این هست، تو همه وقایع، نه فقط ظاهرشون، باطنشون، نه فقط این زمان، تا آیندگان، یعنی تا آیندگان هم تو این صحنه دیده میشه. این یه صحنه است که حالا این خودش جای باز شدن داره که چجوری حالا از این عبور میکنیم، چون میخوایم بحثم خیلی طولانی نشه. صحنه دوم و نگاه دوم از نگاه یوسفه که به این صحنه داره نگاه میکنه، عقبه خیلی از تصمیم گیری ها رو به لحاظ ظاهری یوسف نمیبینه، که اینا پشت پرده با هم دیگه چه تصمیماتی گرفتن، چه نقشه هایی کشیدن، چه تدابیری دارن، به ظاهر یوسف اینا رو نمیبینه،
بی خبره.
دوربین داره صحنه رو نشون میده که یوسف سلام الله علیه هست و اومدن بهش گفتن برای تو زندان، باید بری زندان، اونم با وضعی که سوار بر مرکب کردن، غل و زنجیر بر گردن و دست او زدن، تو شهر او رو گردوندن تا مردم ببینن که یوسف داره میره زندان، که بعد که میگن یوسف در زندانه دیگه کم کم سر و صدا ها بخوابه،
یعنی اینجوری در واقع رسانه ایش کردن
که یوسف هم خودش رو در این حالت ببینه. بعضی دوستان گاهی فکر میکنن که این صحنه ها به درد امروز ما چه میخوره، واقعا تمامش قابل استفاده تربیتیه. الان این که داریم عرض میکنیم که صحنه های مختلفه، تمام کارها زوایای مختلفی داره، ما گاهی اون سختی کار برای اون است که از یه زاویه نگاه میکنیم، از زاویه دیگری این کاملا راحته، راحتیه، یسره. از یه زاویه عسره، از زاویه دیگری یسره، برای یه فرد از دو زاویه کرد. حالا یوسف سلام الله علیه از این در حقیقت اینو چرخوندن تو شهر، بردن زندان. خب زندان جای در حقیقت فراموش شده هاست، یعنی به خصوص تو زمانهای سابق کسی که میرفت زندان دیگه کسی خبری ازش نداشت، مثل حالا این همه تشریفات و عرض و طول و اینم ملاقاتی و نمیدونم بعدن شرایط زندان و نمیدونم رعایت یه سری اصول، اینا در کار نبود.
بله.
مرخصی و نمیدونم این چیزها رو نداشت که. زندان رفتن یعنی فراموش شدن، یعنی از صحنه اجتماع بالکل خارج شدن، محو شدن، منسی شدن. اینا رو اگر آدم توجه بکنه اون وقت میفهمه که کسی که تو وارد زندان میشه روحیش چه جور میشه،
چقدر میشکنه،
یعنی کسی که وارد زندان. خب یوسف سلام الله علیه وارد زندان شده، حالا صحنه یوسف اینید، اصلا جریان یوسف همیشه جریان متضادات بوده، صحنه صحنه تضاد هاست. میدونی تو تضاد خیلی صحنه جذابتر میشه و معرفت تو تضادها بیشتر صورت میگیره، که به اصطلاح تعرف الاشیا به ازدادها.
بله.
اشیا رو با ضدش خوب شناخته میشه، لذا هر موقع میخوان خوب بشناسونن به کارگیری ازداد.
یعنی
اونی که مقابل اینه، مثلا تو رنگ ها ببینید، برای اینکه یه رنگ جلوه بکنه رنگ ضدش رو در مثلا متن اون
خیلی در واقع بیشتر به چشم میاد،
بیشتر دیده میشه.
بله.
جریان یوسف، خدای سبحان میخواد یوسف بیشتر دیده بشه، لذا صحنه های زندگی یوسف حتی اون جایی که در چاه میفته از آغوش مهربان پدر، یعنی از رحمت آغوش پدر که اوج رحمته، یه دفعه به چاه و تنهایی، به دو تا ضد کاملا در مقابل هم،
دوباره از چاه میاد بالا،
از چاه میاد بالا میرسه به در قد عزیز مصر رو میخره، میره تو قصر، بعدم میگه این رو شاید فرزند خودمون قرار بدیم. اینا دیگه هیچ کسی تو دست اندازهای زندگیش این همه پیچ و خم شدید رو طی نمیکنه.
بله.
دوباره بعد از مدتی عزت و اون همه در حقیقت ناز و اون همه در حقیقت نوازش و اون همه صحنه های
تحویل
گرفتن ها و عزت ها، یه دفعه دوباره به زندان. میدونید اگر کسی از این عزت به زندان بیفته، تحمل زندان خیلی سخت در میشه براش، تا یه کسی که یه صحنه زندگی سختی رو داشته از اون زندگی سخت به زندان بیفته،
یا بینامونشان بوده وارد زندان.
اما یه کسی که مورد توجه بوده، تو ناز و نعمت بوده، یه دفعه میفته تو زندان، این سختی زندان خیلی شکننده تر بر این میشه. خب ببینید صحنه یوسف رو، اما وارد زندان که میشه اصلا با بسم الله والحمد لله على كل حال، این جمله اولی ورود یوسف سلام الله علیه به زندانه، بسم الله والحمد لله على كل حال، خدا رو سپاس میگم در هر حالی،
یعنی نگاه توحیدی.
این خیلی زیباست وقتی که میاد تو زندان یوسف. زندان ها که مثل حالا نبود که سلول های اینجوری داشته باشه و این همه در حقیقت مرتب و منه. نه، گاهی یک صحنه به اصطلاح بازی بوده که دیوارهای بلندی داشته، هم آفتاب برش میتابیده هم سرما برش بوده، هر کسی در گوشه از این در حقیقت جای پن میکرده برای خودش، به اصطلاح میشده قسمت مربوطه به او. میگه وقتی وارد زندان شد، یه درخت خشکیده در یک کناری از زندان بود که این کسی دیگه به این هیچ میل نداشت، از بس متروکه بود و زندانیا که بودن به این کسی میل نداشت.
جای خوبش هم گرفته
بودن. آره، قسمت‌های خوبش دیگه. حالا این به اون زندانبان گفت جای من رو اگر میشه امکان داره من اینجا قرار بدم. گفت مانع نداره و این خلاصه چه اشکالی داره. وقتی که این اونجا جای خودش رو قرار داد، اون شب از سرور این که از این از سرور این که از دست اقواها و مراودات زلیخا و زنان راحت شده، اون شب تا صبح به عبادت گذرون، به طوری که در حقیقت اصلا لحظه ای آرام. میگن صبح که در حقیقت زندانیا بلند شدن، در درخت سبز شده،
الله
درخت خشکیده، با ورود یوسف و عبادات و مناجات او، همچنان که در قرآن دارد که مریم سلام الله علیها وقتی که به اون نخل خشکیده تکیه داد، اونجا اون نخل خشکیده به برکت وجود مریم در قرآن دیگه، که او در حقیقت رتبه تازه داد، رتبه جنی یا رتبه تازه داد.
اینجا هم همینطور،
اینجا این درخت خشکیده سبز شد و بعضی نقلا دارد مثلا آبی هم کنارش جاری شد. خب یه دفعه توجه زندانیا به یوسف جلب. یوسف حالا داریم از منظر و دوربین یوسف داریم نگاه میکنیم، وارد زندان شده، زندان مخوف رو از قصر وارد زندان مخوف شده و این وارد اینجا که شده نه تنها نشکسته، روحیش ضعیف نشده،
بلکه سجده شکر به جا میاره،
احساس در حقیقت راحتی کرده، احساس راحتی کرده که من از اون فشاری که یعنی قصر برای او با همه فراخی، با همه ناز و نعمتش، با همه اونها برای این چی بوده؟ زندان بود و این زندان با همه سختیش، با همه محدودیتاش، با همه در حقیقت فشارها برای او بهشت بود در مقابل اون سختی که در اونجا داشت. خب ببین این نگاه رو ببینید، نگاه نشون میده که اصل در وجود این چیه؟ راحت بدن اصل نیست، راحت روح اصله. بدن در کاخ در فراخی بود، در گشایش بود، اما روحش اسیر بود اونجا، در فشار بود، در زندان بود، باید دائم خودش رو در حقیقت مراقبت میکرد. اما در اینجا که آمده، حالا اونم آمده در یه صحنه‌ای که همه مجرمن. ببینید بین مجرمین کسانی که جرم مرتکب شدن و اومدن یه جایی هم که نسیان منسی و فراموش شدن، روحی ها شکسته داغون. حالا خیلی زیباست که اگر حالا به اصطلاح شد بعضی از اشعاری هم که راجع به این هست رو من خدمت دوستان میخونم که حالا منظرهای دیگر رو بعد خدمت دوستان عرض میکنیم که اینا خلاصه. حالا من نکات زیادی نوشتم روی مسئله، ولی حالا باز اینها رو چون بحثمونم خیلی طول نکشه، بذارید همین منظر یوسف رو که وارد شدیم خیلی زیباست که اینجا در حقیقت وقتی که یوسف سلام الله علیه وارد زندان میشه، زندان یک دفعه میشه کفت
به
یعنی به برکت
یوسف.
یعنی وقتی میاد امید تو همه زن، اولین کاری که میکند صبحی که شبی وارد شده، صبح اون روز اولین کار این است که سراغ همه زندانی ها یکی یکی میره، مریض بودن، نمیدونم تحت فشار بودن، افتاده بودن، نمیدونم مایوس بودن، یکی یکی میره تمام اینها رو با اینها آنچنان در حقیقت گرم و صمیمی با وضعی هم که اونا دیده بودن از یوسف سلام الله علیه که این چی شده، این در حقیقت درخت سبز شده، فهمیدن که این یک کسی است که مشکل گشاست که درخت خوشیده
برکت.
غیر از اون خود وجود یوسف رو جاذبه وجودیش تو تمام اینها و اون حال وجودی تو تمام اینها تأثیر گذاشته بود و همین یه دفعه این جریان خلاصه از حالت سردی، خشکی، یأس، ناامیدی یه دفعه تبدیل میشه به یه حالت دیگری. حالا این شعری که راجع به این مسئله آمده، چون دل زنده در زندان در آمد، به جسم مرده گویی جان در آمد. چقدر زیبا. چون دل زنده در دل زنده، ببینید دل زنده است که حیات میده. ما تو زندگی هامون اگر هر چقدر سخت باشه، دیگه از زندانی که یوسف رفت در محرومیت، در قل و زنجیر، در فشار، در بین مجرمین بودن که سخت‌تر نیستش که، اما اگر کسی دل زنده بود
و همون نگاهه که این دل رو زنده،
دل رو زنده میکنه. چون دل زنده در زنده، اونم از یه قصر آمد به اونجا، یه آدم ثروتمند در لباس های در حقیقت به اصطلاح دیگه آخرین، حالا بگیم آخرین بالاخره مود، آخرین بالاخره
اون لباس های فاخر آنچنانی.
چون دل زنده در زندان در آمد، به جسم مرده گویی جان در آمد. در آن مهنت سرا افتاده جوشی، بر آمد زان گرفتاران خروشی. چقدر زیبا. شدند از مقدم آن شاه خوبان، همه زنجیریان زنجیر کوبان.
بارکلا.
همه زنجیریان زنجیر، فکر کنم جامی باشه، من یادم رفته که یا از یه کتاب یادداشت کردم یادم
من رفته که منبعش رو
بله. شدند از مقدم همه زنجیریان، زنجیریان زندانی ها دیگه، زنجیر کوبان یعنی دست افشان و خوشحال و به شادی شد بدل اندوه ایشان، کم از کاهی غم چون کوه ایشان.
باریکلا.
خیلی زیباست که همه فشارها تو زندگی به نگاه برمیگرده. اگر انسان نگاهش متصل بشه با یه عظمتی، کوه غم میتونه تبدیل به کاه بشه. دقت میکنید؟ اما گاهی کم، اون کمش و کاه غم در یک کسی که توان نداره تبدیل به کوه غم میشه. یعنی شدت و ضعف، میبینی همین چیزی که یکی رو از پا انداخته دیگری همون رو داره، همون مشکل رو داره، اما باکیش هم نیست، داره زندگیشو میکنه، سرزنده هم هست،
مثلا خدا رو شکر میکنه.
خدا رو شکر میکنه. دیروز یه مسئله رو جلسه گذشته مسئله رو عرض کردم که سعدی میگه که یه کسی رو شیر در حقیقت مثلا زخمی کرده بود و دیدن این مشغول شکره و تعجب کردن که آخه با این وضعی که تو مثلا پیش آمده داری درد نال، گفت شکر میکنم خدا رو که من مبتلا به مصیبت شدم نه معصیت. اگر کسی این شناخت داشته شه میفهمه مبتلا ما باکیمون نیست، نعوذ بالله مبتلا به معصیت بشیم. مصیبت که بشه اذا مسه الشر جزوعا، جزا و فزع اون بالاست. اما اهل الله یک لحظه غفلت اگر کردن، اشکهاشون سالیانی بر چشمشون جاریست که چه مصیبتی برشون وارد شده که لحظه غفلت کردن،
مثلا اونو مصیبت میبینن،
اونو مصیبت میبینن. خب اینجا میگه که کم از کاهی غم چون کوه ایشان. من خیلی برام زیباست این بلا هر جا رسد هورا سرشتی، اگر دوزخ بود گردد بهشتی.
بله کلا.
به هر جا یار گل رخسار گردد، اگر گلخون بود گلزار گردد. این خلاصه ورود یوسف با در حقیقت چی؟ به زندان. و از چشم یوسف در حقیقت نگاه به زندانه که زندان رو برای خودش یه جای در حقیقت راحتی میبیند که خدای سبحان به او فراغتی داده که به عبادت خدا بپردازد و به در حقیقت رسیدگی به محرومی.
و مهمترین که از اون وسوسه ها و تحریک ها و فشارها در امانه.
میدونید این چه راحتی برای کسی که اینا براش دغدغه بوده. خب با این در حقیقت وقتی که این حالت برای یوسف پیش میاد، این تو ورود به زندان با یکی یک تک تک این زندانی ها دوست میشه، به طوری که در روایت دارد که هر کدام از اینها چون این وارد زندان شد، حال اینم اینجوری شد، زندانبان نسبت به این خیلی محبت پیدا کرد. زندانبان یعنی این نگاه زندانبان که وقتی این حالت رو دید، زندانبانی که کار زندانبان وقتی با یه عده‌ای است که مجرمن، اونم مجرمی که دیگه ناامیدن، شما حساب کنید که مجرم ناامید تو زندان که دیگه میدونه بیرون آمدنی نیست، وضعش چجوری از جد رفتار،
چقدر عصبیه، چقدر عصبیه، چقدر
عصبیه، اون هم میخواد اینو تحقیر کنه چون قلدر زور دستش زندانبان
میتونه،
اونم در حقیقت الان در خب ببینید وضع زندانبان توی زندان چجوری بوده. یوسف که وارد میشه، اون زندانبان هم علاقه من میشه به این، یعنی هنوز نور فطرت اونم زنده بوده، یه رفتار فطری و یه رفتار در حقیقت زیبا رو که میبینه اونم علاقه من، که به یوسف میگه یوسف اگر دست من بود، این تعبیر آمد، اگر دست من بود همین الان تو رو آزاد میکردم، اما حالا که دست من آزادی تو نیست، تو زندان من تو آزادی. هر کاری تو این زندان خواستی بکنی تو آزادی.
یوسف خوشش اومد
اصلا که یوسف گفت این محبتت رو من میترسم، هر کسی به من محبت کرد دنبالش یه عواقبی بود، پدرم به من محبت کرد، برادرها من رو تو چاه انداخت،
خلاص از محبت خیر نجیبی،
زلیخا به من محبت پیدا کرد،
خلاص
کار به اینجا شد که به زندان. تو دیگه محبت نمیخواد که این تعبیرم وارد شده که تمید هرسون از محبت تو که کار نتیجهش به کجا خواهد کشید. حالا اینم زندانبان، زندانی ها که اینجور شد، همه زنجیریان زنجیرکوبان، شادی و امیدونه این نگاه و دوربینی که زندانیان رو داره نشون میده، اون دوربینی که زندانبان رو نشون میده، حالا یه دوربین هم زلیخا رو نشون میده، یوسف هم که عرض کردم خودش بایی یه دوربینی از همه جانکاهتر سوزناکتر دوربینیست که داره، منظری است که زلیخا داره به این نگاه میکنه. حالا این منظر زلیخا رو اگر خلاصه فرصت هست،
بله اگر موافق باشن دوستان عزیزمون و حاجی عابدینی مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم بعد از تلاوت قرآن، ببینیم چقدر فرصت داریم، اگر مجال وسیع بود که انشالله به این نگاه و از این زاویه هم به قصه حضرت یوسف و زندان رفتن ایشون هم نگاه بکنیم. موافقی تا جای عابدینی؟ خیلی ممنون، متشکرم ازتون. ما امروز صفحه 387 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد، ضمن اینکه تقدیر و تشکر ویژه و مخصوص از همراهی همه دوستان بزرگواران و تشکر از آقای عابدینی عزیزمون بابت تمام زحمات و نکات لطیفی که ازشون میشنویم. ما این هفته قرار گذاشتیم که از خطیب شهیر، از شیخ احمد کافی یاد بکنیم، رحمت و رضوان خدا بر ایشون، که سخنرانی هایشون و خطابه هایشون با اون سوز دلشون در خاطر خیلی از قدیمی ها هست. ما هم که حالا صحبت هایشون رو میشنویم میبینیم که با چه اخلاصیشون بیاناتشون رو عرضه میکردند و تقدیم مشتاقان معارف در شرایطی بسیار سخت و دشوار که حالا انشاءالله از شخصیت ایشون حاج آقای عابدینی هم برای ما خواهند گفت. بعد از تلاوت قرآن انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. امروز آیات سوره مبارکه قصص رو تلاوت خواهیم کرد، آیات 14 تا 21 این سوره مبارکه، صفحه 387، و انشاءالله باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این گلال میخوام به شما تقدیم بکنم به مناسبت این ایام، ایام دهه کرامت، که کم کم داریم به میلاد ولی نعمتمون امام رؤوف امام رضا علیه السلام هم نزدیک میشیم و حسن ختام این هفتمون میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، انشاءالله زیارت مشهد مقدس نصیب هممون بشه. و حالا در مورد زائر اولی های مشهد و قم هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد بعد از شنیدن نکته حاج آقای عابدینی عزیزمون درباره شخصیت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای احمد کافی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار میکنیم که یاد علما رو گرامی بداریم، یاد کسانی که در راه احیای دین زحمت کشیدن، به خصوص کسانی که تو ظلمت و جهالت دوران طاغوت، تو اوج خفقان و اون جریان غلبه شهوت در شهرها، که حالا سن ما اقتضا میکنه که یادمون باشه، دوستانی که شاید جوان باشن نمیدونن این حرفا که ما میگیم یعنی چی و چه جور در حقیقت در اون دوران جهالت و شهوت، حتی اینجور قیاس نکنید مثل امروز که 40 سال از اون دوره گذشته، از اون آخر تازه اون دوره گذشته. اون موقع با اینکه این امکانات اینجوری نبود، اما خیلی اون وقت حاج آقای کافی رحمت الله علیه تو اوج این خفقان و اوج حرکت جوانها و جذب جوانها به سمت کانونهای فساد، یک کانون عظیم با اخلاصی رو به اسم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تو تهران بنا کردند و اونجا رو در حقیقت پایگاه قرار دادن و جذب کردن جوانها رو، عده زیادی از متدینین و مردم رو، یه پایگاه قوی شد که جوانها جذب شدن با بیان و زبانی هم که ایشون داشت که خیلی جذاب بود برای جوانها، با همون زبان خودشون بود. خیلی هایی که تو این وادی نبودن
سبک
نوعی بود در تبلیغ، به خصوص با اقتضای اون دوره یعنی اقتضای اون دوره خیلی به این سبک نیاز داشت. ایشون تونست جذب کنه و آورد و یکی از کارهای مهم این بودش که تونست در حقیقت اون اهدافی رو که امام داره در حفظ رو توی قالبی که هم بماند، چون نمیگذاشتن اگر یک کسی میخواست یه اقدام صالحانه بکنه به راحتی بماند، لذا ایشون آیه خدا رحمت کند آیت الله انصاری شیرازی رو، ایشون فرموده بودن که حاج آقای کافی یک کسانی بود که مرتب به تبعیدیا سر میزد، از جمله خود آقای انصاری خودش نام کرد که شیراز نا این تبعید بود ایشون، حاج آقای کافی آمده بودن به من سر زدن و چقدر برای ما مثلا جذاب بود. و بعدم به آقای کافی گفتیم خب شما به روزخانی معروفی برای ما یه روزه ای بخون، گفت یک روزه ای خوند اونجا برای من که تا تو عمرم چنین روزه‌ای رو نشنیده بودم از بس جان سوز، و برای من چقدر امیدوار کننده بود و اون سختی رو از دوش ما برداشت با این روزه توسلی که ایجاد شد. خب آقای کافی رحمت الله علیه از جمله این که امام وقتی که اون سالی که تو جریان نیمه شبان پیش آمد که فرمودن که به خاطر اون مصیبت هایی پیش آمد که امسال ما جشن نداریم، خب آقای کافی تو تهران تو مهدیه بودن، مرکز توجه نسبت به نیمه شبان بود، به خاطر این که این فرمایش امام رو عملی بکند، اون سال اگر میماند مجبور میکردند خود اونا هم چی میکردند تا یه جشنی تو تهران تو نماد باید اجرا میشد. حاجی آقای کافی دیدن چاره ندارن، زدن از شهر بیرون و به سمت مشهد حرکت کردن، که در راه اون تصادف مشکوک که با یه کامیون ارتشی ماشین ایشون تصادف کرد که مشکوک بود جریان اصلا، چون ایشون رفت که تا این تن نده به این کار، به این جریان، تا پشتیبانی بکنه از حکم امام در این مسئله، و بعدم این تصادف پیش آمد. و بعد هم خیلی مظلومانه ایشون که انقدر در اون زمان شهرت داشت، خیلی مظلومانه به سرعت جنازه رو دفن کردن که عکس العملی پیدا نشه.
عجب.
و این بالاخره اخلاص ایشون تا امروز نام ایشون باقی مونده، الحمدلله روز به روز هم برکاتشون بیشتر میشه، انشاءالله تو روزهای دیگه هم
رحمت و رضوان خدا بر جای کافی که مهدیه تهران یادگار ایشون هست،
اخلاص ایشون،
اخلاص ایشون باعث شده که کارهایشون ماندگار بشه. خیلی خوب حاج عابدینی، ما اگر خاطر مبارکتون باشه در سالهای گذشته هم در این ایام نزدیک که میشدیم به ولادت امام رضا علیه السلام، با توجه به اینکه امام رضا امام رؤوف هست، از باب اون خدمت معنوی به محبین امام رضا علیه السلامی طرح خیلی خوبی رو به پیشنهاد آقای حسینی قمی که در مشهد هم الحمدلله اتفاق افتاد، در مورد اینکه صابخونه ها هوای مستعجره رو داشته باشن، که چقدر هم بازتاب های بسیار بسیار دلانگیزی از جانب دوستان رسید و چقدر حال دل ما رو خوب کرد. بازتاب های بسیار مثبت از اینکه به خاطر امام رضا خیلی ها این کار کردن. دوست داریم که از زبان شما هم بشنویم و نکات شما رو هم بشنویم که فکر میکنم تو این روزها خیلی به دردمون بخوره.
من عرضم این است که فرمودن ارحم ترحم، اگر ما به رحمت حق نیاز داریم، که قطعا نیاز داریم، قطعا هممون محتاجیم و هیچ کس نیست که مستغنی از رحمت حق باشه، فرمودن رحم کنید، به خصوص تو این شرایطی که جریان اجاره، قیمت اجاره خونه خیلی زیاد رفته بالا،
عجیب و غریب.
یعنی نگاه بکنیم به یک کسی که درآمدش چقدره و این یک دفعه فشار اینقدر رفته بالا، درسته که برای اون صاحب خانه حقشه، چون قیمت ملکش بالا رفته و حفظ او و قیمت او این مقدار اجاره رو اقتضا می کند، اما این کسی هم که مستأجر بوده و تا این مقدار آخرین توانش داشته اجاره رو می داده، حقوق او چقدر رفته بالاتر اگر رفته باشه؟
به همون نسبت.
آیا این توان داره که این مقداری که تفاوت ایجاد شده به خاطر ناهنجاری هایی که پول های در حقیقت نقدینگی در جای مختلف گاهی به این ور گاهی به اون ور سرازیر میشه و اون در حقیقت نبودن اون در حقیقت ساز و کار صحیح، این بنده خدا مبتلا به این مسئله میشه؟ اگر اینجا یک گشایشی برای این ایجاد بشه که صاحب خانه با اینکه حقشه، نمیگیم حقش نیست، نمیگیم ظلم اگه بگیره، اما اگر این کارو کرد بگه به خاطر امام رضا علیه السلام، امام رضا من به مقداری که مشتاق شما هستم، من یه مسئله رو عرض کردم، نمیدونم فرصت هست بگم اینو، این حیف اینو نگم. ببینید یه کسی اومد بدهکار بوده، یه کسی اومد بدهیشو بده، به او وقتی خواست بدهیشو بده، چون شیعه امیرالمومنین، گفت من به خاطر اینکه تو شیعه امیرالمومنین علیه السلام اومدی بدهیمو با کمال میل میدم. اون شخصم گفت چون تو هم شیعه امیر مؤمنان هستی، من از بدهیم گذشتم و اگر چیز دیگه هم بخوای. بعد در روایت دارد که خدای سبحان در روز قیامت وقتی اعمال اینها رو تو کفه میگذارن، میبینه سیئات این کسی که بدهکار بوده رفته داده، دیده اعمالش سیئاتش پر کرده، اما حسنه نداره. بهش میگه حسنه داره، میگه من یادم نمیاد، میگه اما من یه چیزی از تو سراغ دارم. خدا میفرماید که او بر همه سیئات تو رفتی، بدهی تو بدی که واجب و لازم بوده بدی،
باید میدادی،
اما گره زدی این رو
الله
به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام، چون گره زدی که به خاطر اون با شوق رفتی اینو بدی، این در حقیقت به اصطلاح در کفه تو این اعتقاد، عملی که با اعتقاد انجام شد، قرار میگیره و ترجیح پیدا میکنه بر همه سیئات تو و توش قدرت شفاعت پیدا میکنی برای اون شخصی هم که به خاطر ولایت او هم به همین نسبت. ما این رو اگر باور داریم، بیایم همین رو بگیم خدایا به خاطر امام رضا علیه السلام و عشقم به امام رضا علیه السلام
و حاجی عابدینی، شک ندارم و حتم دارم که حضرت جبران میکنه.
جبرانش غیر قابل باور برای ما، یعنی اصلا جبران نمیشه اسمشو گذاشت.
رؤوف.
اگر کسی زمین ایجاد کنه، ببین رؤوف بدون زمینه میده، اگر زمینه ایجاد بشه چه جور میده؟
خیلی خوب،
انشاءالله با این عشق جبران میشه و با این عشق اونها عطف توجه میشه و با این عشق اعمال ما روح پیدا میکنه.
حتما همینطوره.
انشاءالله خدای سبحان به همه ما قدرت بده که محبت و عشق اهل بیت علیهم السلام به ما جرأت بده، به ما قدرت بده از این کارهایی بکنیم که این اعمال ما ولایی بشود، عمق اعتقاد
و گره بزنیم به ولایت
و همچنین دوستان کمک کنن به زائرای اولی که میخوان برن پیش امام رضا علیه السلام، دلشون از نزدیک گره بزنن. این هم یه بحث دیگری است، کسانی که میتونن تو این کار به خصوص این دهه ان شاء الله این کار رو،
هم برای قم هم برای مشهد مقدس، به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، در کانال ما دوستان زحمت میکشن، نحوه مشارکت شما رو قرار میدن. حتما کمک بکنیم که دلهای زیادی رو به پنجره فولاد امام هشتم علیه السلام، اونم توی این ایام که تصاویر تلویزیون فقط حسرت میکاره تو دل اونهایی که تا به حال مشرف نشدن، انشالله کمک بکنیم و در این کار خیر هم سهیم و شریک بشیم. ما خیلی فرصت نداریم، فرصت ما رو به اتمامه. اگر اون نگاه زلیخا به زندانی شدن حضرت یوسف در حد یکی دو دقیقه میتونه بیان بشه، بفرمایید، اگر نبذاریمش هفته آینده.
با یکی دو دقیقه درست نمیشه. خب. با یک دو دقیقه اگر بخوایم خلاصه یک دو دقیقهش بکنیم، میترسم که چون به نگاه خیلی مشتاقانم هست، در اینی که ما بالاخره ما این مسئله نمیخوایم داغش بکنیم، اما خلاصه فقط من انتهای یک دقیقه رو استفاده کنم، یه شعری میخونم از زبان با زندانیان.
چی از این بهتر؟
چو زندان بر گرفتاران زندان، شد از دیدار یوسف باغ خندان. این مال جامیه. همه از مقدم او شاد گشتند، ز بند درد و رنج آزاد گشتند، به گردن قلشان شد طوق اقبال. چقدر استفاده، به گردن قلشان، قل و زنجیرشان
شد طوق اقبال،
به پا زنجیرشان شد فرخنده خلخال. اگر زندانی بیمار گشتی، اسیر مهنت تیمار گشتی، کمر بستی یوسف کمر بستی پی بیمارداریش، تک تک بیمارها رو خودش پرستاری میکرد تو زندان، خلاصی دادی از تیمار خاریش، وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ، سوی تدبیر کارش کردی آهنگ. چون زندانبان میونش با این خوب بود، شفاعت همه رو برای رسیدگی به اونها این انجام میداد، رو میزد تا اینکه کار این را بیفته که ماها تو رو زدن برای رافتان.
ما اصلا با اومدن یوسف روح دمیده شد در اون زندان،
گشاده رو شدی او را رضا، وگر جا گشاده رو شدی او را رضا جوی، ز تنگی در گشاد آوردیش روی. هر کسی مشکلی داشت میومد پیش یوسف، بلکه یوسف میرفت سراغش. زندانی که اینجوری ارتباط برقرار میشه، حالا حساب کنید که یه شهری اینجور بشه، یه محله اینجور بشه که بزرگانی که دارند آبرویی میتوانند کاری بکنند، بیفتند وسط اون محله، اون در حقیقت خیابان، اون کوچه، اون شهر، از مردگی به زندگی تبدیل بشه.
انشاءالله. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیز و نازنینمون. به اتفاق همه برای بچه هایی که اینجا دارن زحمت میکشن، از حضورتون مرخص میشیم تا فردا که انشاءالله با حضور آجای بهشتی عزیز و گرانقدرمون خدمتون خواهیم رسید. آجای آبدینی دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظ.
انشاءالله خدای سبحان به کرم کریم اهل بیت، به کرم دهه کرامت، به کرم رؤوف اهل بیت، به کرم حضرت معصومه کریمه اهل بیت، به کرم احمد ابن موسی، به کرم همه اهل بیت انشالله مشکلات این کشور ما رو به زودی حل بکند، مشکلات شیعیان رو، مشکلات مسلمان ها رو در همه اقصا نقاط، یمن، بحرین، عراق، سوریه، ایران و کشورهای دیگه انشالله خدای سبحان حل بکنه. به خصوص جوانهای ما رو امید رو در زندگیشون انشالله با شغل مناسب، ازدواج مناسب انشالله خدای سبحان گرفتاریشون رو برطرف بکنه و امید رو به اونها انشالله بیش از پیش بده.
انشالله صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا الله. متشکرم ازتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.